وقت کابل را نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفته وار روز هفتم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تصاویر اخمار مصنوعی نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته 50% کاهش یافته است. انتظار می‌رود که صمیم فیض‌زاده، جودوکار افغان در بازی‌های المپیک پاریس پس فردا با واجد بورچاویلی، حریف اتریشی‌اش، به مقابله برود. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به دنبال حمله راکتی بر بلندی‌های جولان هشدار داده است که حزب الله لبنان بهای بزرگ خواهد پرداخت. و یک ائتلاف گروه‌های مسلح در مالی دیروز ادعا کرد که در جریان نبرد در نزدیکی سرحد الجزایر ده‌ها سرباز حکومتی و اجیران روسی گروه واگنر را کشته است.
سلام و وقت شما بخیر. این روز هفتم است و من سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم شش روز گذشته با شما هستم. در هفته گذشته شاهد این اتفاقات مهم و قابل بحث بودیم: دیدار رئیس سازمان صحی جهان با وزیر صحت طالبان در سوئیس، گزارش تکان دهنده یونیسف از افزایش مشکلات روانی کودکان در افغانستان و برگزاری امتحان و کنکور تک جنسیتی در این کشور. به این موارد و چند موضوع دیگر در این برنامه می‌پردازیم. گزارش‌های خشونت‌ها با مهاجران افغان در ایران. مهاجران افغان در ایران می‌گویند معترضان خشمگین خانه‌های آنها را آتش زدند.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از ورا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند.
آغاز کار در معدن مسینت لوگر، تطبیق پروژه با عهده چینی‌ها است.
از لحاظ مکلفیت بسیار چیز خوب است که معدن ایجاد شود و بیرون شود، ولی از لحاظ بازار ما یک چی داریم، یک شعار داریم از لحاظ اقتصادی که حفظ منابع داخلی در صورت قیمت‌ها خراب باشد. با قیمت‌هایی که خراب باشد به صورت نمیتونیم که این دارایی خود به فروش برسانیم، برای اینکه این دارایی یک شخص یا یک دولت نیست، بلکه دارایی به اساس قانون اساسی که تمامی قوانین اساسی که در افغانستان وجود داشته مال مردم است و از ثروت‌های زیرزمینی و ثروت‌های سرزمینی از دارایی مردم حساب میشه و مردم حق دارن چنین کار انجام بدن.
با انتخابات آمریکا، جو بایدن کنار کشید و کامالا هاریس حمایت کافی را برای نامزدی دموکرات حاصل کرد. روز شنبه هفته‌ای که گذشت، رئیس سازمان صحی جهان عکسی از خود با وزیر صحت طالبان در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق منتشر کرد و از دیدار با نور جلال جلالی در سوئیس خبر داد. تدروس آدانوم گبریاسوس، رئیس سازمان صحی جهان، در پیام‌ها گفته است که با وزیر صحت طالبان در مورد وضعیت صحی افغانستان گفتگو کرده است و همچنین خواهان شدت بخشیدن کارزار پایان پولیو در افغانستان شده است. در ادامه آقای گبریاسوس اضافه کرده است که روی وضعیت کلی زنان و دختران در افغانستان بحث کرده و روی اهمیت آموزش و حقوق برابر زنان و دختران نیز تاکید کرده است. سفر وزیر صحت طالبان به سوئیس در زمان صورت می‌گیرد که اکثریت اعضای کابینه حکومت در فهرست ممنوعیت سفر این سازمان قرار دارد و این حکومت از سوی هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است. در همین رابطه با محب الله طایب، معاون نمایندگی افغانستان در سوئیس، گفتگو کردم.
خب، ما از خبرنامه‌ای که دفتر جهانی سال بهداشت نشر کرد از این موضوع مطلع شدیم. طوری که می‌فهمیم متاسفانه وضعیت افغانستان یک وضعیتی است که سازمان‌های بین‌المللی را در یک دوراهه می‌گذارد. از یک طرف یک گروهی حاکم است که به هیچ پرنسیب و اصول بین المللی پایبند نیست و از طرف دیگه 30 میلیون 35 میلیون انسانی که نیاز به رسیدگی داره. شما فکر بکنین که بعضی از قسمت‌های افغانستان هنوزم شاهد وقایع پولیو است که در جهان نابود شده، اما متاسفانه سرزمینی که ما متعلق به او هستیم هنوزم مثالای مرض در خود داره و این ضرورت به رسیدگی داره. از این بابت است که سازمان‌های بین‌المللی در تلاش هستند که تا تا همون مسیری را پیدا بکنن که به درد و آلام مردم رسیدگی شود.
از او پرسیدم که آیا این دیدار میتواند و نحو باز کردن راه برای طالبان پنداشته شود؟
خب متاسفانه آنچه که آقای توریدوست و تویتش گفته متاسفانه یک گپی خوبی نیست، چون طالبا به هیچ وجه هنوز به او جایگاه نیستن که از اونا به عنوان وزیر یا نماینده مردم افغانستان یا به هر ترتیبی برشان یک جنبه رسمی داده شود. اما از نگاه عملی نیاز برای همکاری در مورد مسائل که مرتبط است به سازمان جهانی صحت یک نیاز است که سازمان جهانی صحت او را حس کرده و تلاش داره که از طریق مراوده بتونه در این مورد یک کار به پیش ببره.
همچنان از او در مورد موقف دولت سوئیس در قبال این نشست پرسیدم.
دولت سوئیس به هیچ وجه طالبا را به رسمیت نمیشناسه، اما شما میفهمین که سوئیس و مخصوصا جنیوا هم مرکز یا هب برای مسائل بشر دوستانه است. سازمان جهانی صحت مقرش اینجا است و این سازمان ها وقتی که میخواهند که با گروه های مختلف درگیر در منازعات بدونی از این که بعد از اونا کدام رسمیت به عنوان نماینده یک دولت یا حکومت یا مردم بتن، در بعضی مواقع از اونا دعوت میشه این کارهای سیارسی انجام میده. این کار در بعضی مواقع مثل مسئله افغانستان که این سازمان جهانی صحت انجام داده، اما این به هیچ وجه به عنوان به رسمیت شناختن طرف نیست. در حقوق بین الملل بعضن گروه های دخیل در منازعات مسلحانه بدون از اینکه کدام جنبه رسمی داشته باشند از طرف نهادهای که در مورد مسائل بشر دوستانه کار میکنن جدی گرفته میشن، با اونا صحبت میشه و در بعضی مواقع از قوانین بین المللی دهی از سبرشان گفته میشه و در بعضی مواقع از مردم و شهروندان که در زیر سلطه گروه ها زندگی میکنن برای رسیدگی برای وضعیت بشریشان تلاش میشه که با اینا صحبت صورت بگیره.
در هفته گذشته صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گزارش تکان دهنده از وضعیت کودکان در افغانستان منتشر کرد. نشان می‌دهد کودکان افغانستان 10 برابر میانگین جهانی درگیر بیماری‌های روحی و روانی هستند. در این گزارش آمده است که 40% کودکان در افغانستان با بیماری‌های روانی مواجه هستند. 24% کودکان 5 تا 16 ساله اضطراب شدید را تجربه کردند و 15% کودکان هم با مشکلات شدید افسردگی روبرو هستند. در همین مورد با یک روانشناس در افغانستان که مشغول مداوای مریضان روانی است گفتگو کردم. او که به این باور است که این مشکلات بعد از تغییر نظام در افغانستان افزایش یافته، نخواست هویتش افشا شود. بنابراین از گرفتن نام و نشان دادن تصویرش خودداری میکنیم. از او پرسیدم بیماری‌های روانی در کودکان چیست و چگونه کودکان به این بیماری‌ها دچار میشوند؟
کودکان چه بسا بسیار بسیار آسیب پذیرتر از بزرگسالان هستند در مواجهه با ضربه‌ها و تروماهای روانی. زمانی که کودکی طفلی دچار آسیب و اختلال روانی میشه دیگه او رفتارهای سازگارانه و طبیعیه که نیازهای روانی و عاطفی کودک را برآورده میکنه انجام نمیده. به عنوان مثال به طور طبیعی ممکنه بازی نکنه، ارتباط با همسالان، ارتباط با بزرگترها را نمیتونه اونطوری که نیازهای عاطفیش رفع کنه داشته باشه و روی یادگیری کودک تأثیر میگذاره. کودکی که آسیب روانی میبینه نمیتونه آنچرا که باید یاد بگیره برای رشد شخصیتی خود به خوبی یاد بگیره. این اختلال در یادگیری از یادگیری در زبان و رفتار هست تا یادگیری در روابطی که باید با دیگران برقرار کنه و یادگیری های مرتبط با مکتب و تحصیل. اختلالات روانی کودکان نهایتاً میتونه منجر بشه به آسیب‌های رفتاری و ناهنجاری‌های ارتباطی و رفتاری بسیار شدیدتر در بزرگسالی او. متاسفانه در افغانستان به دلایل مختلف از جمله ناامنی‌هایی که وجود دارد، چه در سطح کلانش به صورت جنگ، چه به صورت بلایای طبیعی که در افغانستان یک مقداری در اواخر خصوصا زیاد رخ داده، مثل سیل و زلزله، و از همه مهمتر ناامنی‌هایی که در سطح خانواده‌ها هست، پدر و مادرهایی که به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی و مسائل عاطفی و ارتباطی که در خود خانواده ها وجود داره، خشونتی در متاسفانه فضای خانه ها وجود داره که مجموعه ای عوامل باعث میشه به اطفال فشارهای روانی متفاوت وارد بشه. خب در درجه اول به عنوان راه حل باید به تمام کسایی که با اطفال سر و کار دارند، از پدر مادرها گرفته تمام اعضای فامیل، معلمها و هر کسی که به نحوی با اطفال سر و کار دارند، آموزش داده بشن که چطور نه تنها خودشان عامل آسیب زدن به کودکان نشن، بلکه بتونن به عنوان یک سپر دفاعی و سپر امن در برابر این ضربه های روانی مراقبت کنند از اطفال. و قطعا در کنار این قضیه کسایی که در سطح کلان تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند باید به مسائل اقتصادی و مسائل ناهنجاری اجتماعی و ناامنی که اثر خود رو روی والدین و کلیت خانواده و نهایتا اطفال میگذاره، به این مسئله باید توجه کنند و چاره اندیشی بشه. هر کسی در حدی میتونه روی کاهش آسیب‌های روانی بر کودکان تأثیر بگذاره. مهم است که این آگاهی در سطوح مختلف هم برای والدین، هم در مورد رسانه‌ها و هم در مورد تصمیم سازای و تصمیم گیران کلان مرتبط با جامعه افغانستان صورت بگیره، این آگاهی دهی.
نتایج آزمون کنکور تک جنسیتی سال 1403 هجری شمسی روز یکشنبه 31 سرطان اعلام شد. عطلخان رحیم زوی، فرزند رحیم و ساکن کابل با کسب بالاترین نمره یعنی 359.61 از لیسه حبیبیه به عنوان اول نمره عمومی کنکور شناخته شد و به طب کابل راه یافت. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، در مراسم اعلام نتایج کنکور گفت که تعداد کامیابان کنکور امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امسال حدود 100 هزار دانش آموز که همه پسر هستند در این امتحان شرکت کردند. اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از دانش آموزان با مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافتند. بر اساس آمار منتشر شده، در سال 1401 هجری شمسی حدود 140 هزار تن، در سال 1400 هجری شمسی حدود 180 هزار تن و در سال 1399 هجری شمسی حدود 200 هزار تن در امتحان عمومی کنکور شرکت کرده بودند. نتایج امتحان کنکور امسال در حال منتشر شده که تا دومین سال پی هم به دختران اجازه شرکت در این امتحان دادن نشد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنان روی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند. اعلام نتایج کنکور امسال بدون حضور دختران در حالی است که قبل از بازگشت طالبان به قدرت، دختران در این امتحان نمرات خوبی به دست می‌آوردند و چندین بار اول نمره کنکور شدند. با خانم نسرین حمیدی، کارمند پیشین وزارت معارف، گفتگو کردم. او برگزاری این امتحان را مصداق آپارتاید جنسیتی می‌داند.
در نظام تک جنسیتی و آپارتاید جنسیتی طالبانی، برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها یعنی امتحان کنکور بدون حضور دختران تا 3 سال متواتر بدون دلیل موجه غیر قابل قبول بوده. ما اعتراض و انزجار شدید خود را در این مورد اعلام می داریم و هشدار می دهیم که اینکه محرومیت دختران از ادامه درس و آموزش و تحصیل عواقب غیر قابل جبران داشتن و به هیچ صورت نمی توانیم طی سالهای طولانی بتانیم این زایه بزرگ جبران بکنیم. جامعه نیاز و افراد مسلکی زن و مرد در بخش های مختلف دارد. جامعه ما نیاز به دکتر، معلم، انجینیر و کارمند زن دارد. زنان برای رفع مشکلاتشان نیاز به همجنسانشان دارن که اونا را کمک کنن، همکاری بکنن و در بخصوص در هر سعای سیهی زنان آگاه و تحصیل کرده سرمایه های بزرگ برای جامعه مخصوصا جامعه سنتی افغانستان می باشد. معروف ساختن دختران از تحصیل صدمه بزرگ بر روح و روان زنان و آینده جامعه افغانستان دارد.
از خانم حمیدی پرسیدم چرا به این امتحان تک جنسیتی اعتراض آنچنانی صورت نگرفت؟
عصر دختران از پروسه امتحانات کنکور واکنش هایی را در پی داشته است، اما به دلیل اینکه گوش شنوایی برای صدای دادخواهی زنان افغانستان و دختران افغانستان نیست و این صداها از هیچ آدرس و هیچ مقام ملی و بین المللی حمایت نشد، مایوسی و ناامیدی نسبی را در قبال داشت. اما باز هم زنان و دختران افغانستان برای به دست آوردن حقوق انسانی و شهروندیشان و مبارزه ادامه میتن و مسیر مبارزاتشان همواره تقویت کرده و گسترش میدن.
کارهای مقدماتی برای استخراج معدن مسینک در ولایت لوگر که در 40 کیلومتری جنوب شرق کابل قرار دارد روز چهارشنبه رسما آغاز شد. یک تعداد از مقامات حکومت طالبان، دیپلماتان چینی و تجار در جریان قطع کردن نوار افتتاح کار سرکی که به این معدن منتهی می شود اشتراک داشتند. قرارداد استخراج این معدن به ارزش 3 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی با یک شرکت دولتی چین امضا شده بود، اما در این مدت به خاطر ناامنی و جنگ و بعضی اوقات هم به خاطر نگرانی در مورد آثار باستانی که در اطراف این معدن قرار دارند، کار آغاز این پروژه هم معطل شده بود. ملا عبدالغنی برادر، معاون ریاست وزرای حکومت طالبان در امور اقتصادی، در افتتاح این مراسم حضور داشت.
د یادی پروژه په عملی کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، اوس یې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@referl.org.
مقامات طالبان گفتند که شاید حداقل 2 سال وقت بگیرد تا استخراج معدن مس عینک به صورت عملی آغاز شود. در بازارهای جهانی نرخ مس در ماه می سال جاری بیشتر از هر وقت دیگر به شکل بی سابقه بلند رفت و ناظران میگویند که با افزایش موترهای برقی و توسعه هوش مصنوعی تقاضا و نیازمندی برای مس در جهان بیشتر شده است.
خدمت شما عرض شود که معدن مس عینک در سال 2008 با یک کمپانی MCC چینایی آغاز شد و این قرارداد صورت گرفت. قرارداد به صورت کلی صورت گرفت، نه به صورت تن، در مقابل 3 میلیارد دلار گرفته شده و در پالوش هم که در هر سال از 250 میلیون تا 300 میلیون دلار هم به دولت افغانستان بپردازند که در مجموع 8 میلیارد میشه. 8 میلیارد جمع 3 میلیارد میشه 11 میلیارد. معنا داره که زمان 30 سال است. در زمان در 30 سال در حقیقت MCC یعنی شرکت چینایی به دولت افغانستان جانب افغانستان خود اینا 11 میلیارد میپردازن، ولی تمامی معدن که 11.08 میلیون تن مس میتونه از روی استخراج شود در اختیار خود میگیرن و 30 کیلومتر مربع هم که در حقیقت مساحت است که باید اینا میتونن کار خود انجام بدن. از چیزی بسیار عمده برای ما است که عمدتاً در 2008 قرارداد صورت گرفته و در 2024 همین قرارداد با همین شرایط در حقیقت تطبیق میشه که در حقیقت از لحاظ اقتصادی ما و از لحاظ قیمت ها و از لحاظ تغییر شرایط قابل قبول هم بوده نمیتونند. از این لحاظ فعلا یک تن مس و 10,139 دلار در مارکت جهانی قیمت دارد و اگر ما این یک تن از ضرب 11.08 میلیون تن که در حقیقت اونمو تمامی مس که میتونه استخراج شوه از و بدست بیایه از مس عینک ضربش کنیم میشه 112.34 میلیارد دلار. یعنی معنا داره که ارزش مس عینک شما 112.34 میلیارد دلار است، در حالی که در شما در قرارداد خود فقط شما 11 میلیارد دلار صاحب میشین، که به این حساب اگر شما 11 میلیارد از 112 میلیارد از 34 شما بیرون کننش و منفی کننش میمانه 101.34، یعنی 101 میلیارد و 101.34 میلیارد دلار شما ضرر در 30 سال متقابل میشین. از این من فکر میکنم که چون شرایط نیومده و قرارداد نو شده، در زمان اول هم که قرارداد کرده بودن ما مخالف از این بودیم و در حقیقت میگفتیم که باید این شرایط نو شود و در پالوش هم این به اساس تن ایجاد شود یا به اساس این شود که در 30 سال انجام نشود، در هر 10 سال یا هر 5 سال این شرایط در قرارداد بازنگری شود و دیده شود. برای اینکه شما میفهمید که قیمت ها رو به افزایش است و به خصوص تقاضا به مس که افغانستان بهترین مس دنیا را داره و بزرگترین معدن دنیا در مقام دوم قرار داره و 450 میلیون تن سنگ مسی فقط 11.08 تن میلیون تن شما بیرون میکشیم که مس موجود میه. از این لحاظ من فکر میکنم که این یک مبلغ بسیار جالب میه که ما اگر 101 میلیارد به دست بیاریم و در پالوش هم در مقابله که اونمو اینا کار انجام میتن بتن دیگه انجام. از این لحاظ من فکر میکنم که کمی غور و بازنگری دوباره از روی قرارداد حتمی و ضروری است.
در روزهای اخیر گزارش‌های از حملات جمعی و مهاجران افغان در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران منتشر شده است. برخی از این گزارش‌ها از لت و کوب مهاجران افغان و آتش زدن خانه‌های آنها حکایت دارد.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند. مردم منطقه مو خور شیراز قسمی شده که برای تمام افغان‌ها بسیار خشمگین هستند و حتی قسمی شده که برای افغان‌ها یک کیلو گوشت یا بانجان رومی یا چیزی حتی نان خشک نیافتند. مردم منطقه مجبور شدند که مدت 3 یا 4 روز از جای منطقه خود فرار کنند و مرکز شیراز برند.
در پی پخش خبر از مرگ یک شهروند ایرانی در درگیری با 3 مهاجر افغان، شماری از مهاجران در تهران از بدرفتاری‌های گسترده مردم محل با افغان‌ها در شرق پایتخت خبر دادند. هفته پیش گزارش شد که یک شهروند ایرانی در پی درگیری با 3 مهاجر افغان کشته شده است که پیشتر برای جمع‌آوری شارژ یا هزینه نگهداری و پاککاری ساختمان و آپارتمان برادر او مراجعه کرده بود. چرا بدرفتاری با تمام مهاجران؟
اما در ارتباط به حوادث اخیری که رخ داده و نابسامانی هایی که ایجاد شده و افزایش نفرت در برابر اتباع افغانستان که در ایران هستند، ببینین نکسری از عوامل و دلایل به جانب ما برمیگرده و افغانستان به عنوان یک کشور و به اتباع ما که در جمهوری اسلامی ایران ساکن هستند. ما میدونیم که هر کس در هر جامعه‌ای که میخواد زندگی بکنه باید سعی بکنه یک سری از آگاهی های حد اقلی را نسبت به فرهنگ، رفتارهای اجتماعی و مناسبات اجتماعی کشور میزبان پیدا بکنه و خود را وفق بده و شرایط و اوضاع جامعه‌ای که در او زندگی میکنه. متاسفانه من نمیگم همه اتباع ما میدانیم یک تعدادی از هموطنهای ما نیم قرن بیش از نیم قرن میشه در ایران زندگی میکنن، کسانی 30 سال، 40 سال، 20 سال، 25 سال. بعد از سقوط با آمدن طالبان به قدرت جمعیت هموطنان ما در ایران بیش از حد افزایش یافته و در مقیاس گذشته تقریبا دو برابر شده و در بین افرادی که تازه آمدن یک تعداد از هموطنهای متاسفانه رفتارها و کردارهای ناشایستی انجام میدن که منجر به خلق حساسیت در جامعه میزبانی میشه. در مورد اینکه چرا دولت ایران نمیخواد جلو رفتارها را بگیره، رفتارهای حساسیت برانگیز، نفرت انگیز و گاهن تبعیض‌آمیز علیه با افغانستان در ایران را ببینید، خانم تجلی، کشورهای آسیایی بخصوص کشورهای پیرامون افغانستان با صورتی که ما مسئله مهاجرپذیری را در کشورهای غربی میبینیم مهاجرپذیر نیستن.
چهار ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده. در این فاصله جو بایدن رئیس جمهور کنونی از مبارزات انتخاباتی کنار رفت. رئیس جمهور 81 ساله آمریکا گفته که منافع کشورش ایجاب میکند تا کنار بره و فرصت را برای نسل جدید بدهد. بعد از کنارگیری جو بایدن، شماری از رهبران ارشد حزب دموکرات آمریکا از نامزدی کامالا هریس، معاون رئیس جمهور جو بایدن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری از این اسم حمایت کردند. تصمیم نهایی در مورد نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنگره ملی 4 روزه این حزب اتخاذ خواهد شد که در 19 ماه آگوست در شیکاگو برگزار می شود. اما دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواهان برای انتخابات آمریکا، با انتقاد شدید از کامالا هاریس او را دیوانه خوانده است.
If Kamala Harris gets in, she would be the most radical far-left extremist ever to occupy the White House times 10. There's never been a lunatic like this in the White House, and we've had some bad ones.
تا ببینیم نتایج انتخابات آمریکا چی میشه، برنامه این هفته را با یک خبر ورزشی در افغانستان به پایان میرسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شرق کشور به میزبانی ولایت ننگرهار با قهرمانی تیم اصیل ننگرهار، نماینده ولایت ننگرهار همراه شد. این مسابقات با شرکت تیم‌های ولایت لغمان، کنر، نورستان و ننگرهار راه اندازی شده بود.
امروز در زون شرق ما رقابت‌های بین ولایت نورستان، کنر، ننگرهار و لغمان داشتیم که خوشبختانه با میزبانی ولایت ننگرهار بازی‌ها بسیار خوب به شکل خوب و به نحو احسنش برگزار شد. بدون شک همه می‌دانند که ولایت نورستان یکی از ولایت‌های دوردست کشور است و برای بار نخست اونا در رقابت‌های جام فوتسال در ننگرهار به میزبانی ولایت اشتراک کردند که یک دستاورد بسیار خوب برای تیم ما هست و همچنان نگفتن همانه که این رقابت‌ها میتونه که زمینه رشد و پیشرفت را برای ولایت‌های دوردست افغانستان مساعد بسازه. نمونه خوبش ما بازم یادآوری میکنم که تیم ولایت نورستان هست و همچنان تیم کنر که یکی از ولایت است که معمولا رشته‌های دیگه دو بسیار محبوب هستند. برای بار نخست اینا در یک تورنمنت چهار جانبه اشتراک کردن و از حضورشان تمامی علاقمندانی که اینجا در استادیوم و جمنازیم بودن بسیار خوش بودن، همچنان خود بازیکن‌ها بسیار به این نحو خوب بودن که برای بار اول در این رقابت‌ها اشتراک کردن. بنان یک دستاورد بسیار خوب بر ما بود.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
قابل ذکر است که تیم اصیل ننگرهار با این قهرمانی جواز حضور در رقابت های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد.
امسال ما میزبان فوتسال بودیم از تیم نورستان، لغمان، کنر. ما مسابقات داشتیم. ایبا رشته فوتسال ما خیلی مفید است. ما که بازیکنان نورستان، لغمان یکی دیگر بلد شدیم، دیدیم. ما خیلی خوشحال هستیم که میزبانی امسال از فوتسال ما گرفتیم و با شما معلوم است که ما سال قبل هم قهرمان فوتسال بودیم. امسال چیزی که مربی ما به ما هدایت کرده بود، همون کار انجام دادیم، بس قهرمانی خودم دفاع کردیم. کوشش میکنیم که با مسابقات آینده تمرینات کنیم، کمپ تمرین جور کنیم، اسپانسر پیدا کنیم، بیایم به کابل، از قهرمانی خود در کابل هم دفاع کنیم.